بسم الله الرحمن الرحیم. درس سوم فارسی 11 در امواج سند. بچه ها، این درس در مورد مقاومت سلطان جلال الدین خوارزمشاه در مقابل سپاهیان مغول و اون دلیری هایی که ایشون برای دفاع از ایران و دفاع از خودش و خانوادش انجام داده که با هم میخونیم و بررسی میکنیم. به مغرب سینمالان قرص خورشید نهان میگشت پشت کوه ساران. سینمالان میشه سینخیز. بعد نهان میشه پنهان. بعد خدمتتون عرض کنم که در این بیت آرای تشخیص و استعاره رو داریم. سینمالان کنایه از آهسته و از روی ناتوانی حرکت کردنه. حالا معنی بیت رو بنویسید. خورشید هنگام غروب به آرامی پشت کوه‌ها پنهان می‌شد. فرو می‌ریخت گردی زعفران رنگ به روی نیزه‌ها و نیزه‌داران. گردی زعفران رنگ استعاره از نور خورشیده. بعد نیزه‌ها از سلاح‌های دشمنه. گرد مانند زعفران هم آرای تشبیه داره. معنی بیت: خورشید نور طلایی خود را مانند پودر زرد رنگی روی جنگجویان می‌ریخت. زهر سو بر سواری غلط می‌خورد، تن سنگین اسبی تیر خورده. خدمتتون عرض بکنم که این بیت واضح، نکته خاصی نداره، فقط معنیشو بنویسه. در هر طرف میدان اسب قوی هیکلی بر روی صاحبش که بر زمین افتاده بود می افتاد. به زیر باره می نالید از درد سوار زخمدار نیم مرده. باره میشه اسب. بعد خدمتتون عرض کنم که معنی بیت: سرباز سواره نیز با تن زخمیش از شدت درد و تحمل وزن اسب ناله می کرد. نهان می گشت روی روشن روز به زیر دامن شب در سیاهی. روی روشن روز یا روی روز و دامن شب، بچه ها، اضافه استعاری و آرای تشخیص هن. بین روز و شب تضاد داریم. روز مجاز از خورشیده. بین روی و روز هم جناس داریم. روز، حالا معنی شعر، روز آرام آرام به پایان می رسید و تاریکی شب همه جا را فرا می گرفت. بیت ششم: در آن تاریک شب می گشت پنهان فروغ خرگه خوارزم شاهی. فروغ میشه نور، خرگه میشه خیمه بزرگ. بعد کلمه خرگه مجاز از قدرت هم هست. مصرع دوم: کلن کنایه از اینه که سلسله خوارزمشاهیان منقرض می شد یا به پایان می رسید. معنی بیت: در آن شب تاریک سلسله خوارزمشاهی هم در حال انقراض بود. به خوناب شفق در دامن شام، به خونالوده ایران کهن دید. شفق سرخی خورشید هنگام غروب رو میگن. بعد خوناب شفق آرای تشبیه، دامن شام اضافه استعاریه. بعد معنی بیت: جلال الدین خوارزمشاه به سرخی غروب نگاه کرد و در ذهنش تجسم کرد که ایران باشکوه به زودی غرق در خون می شود. بیت هشتم: در آن دریای خون در قرص خورشید، غروب آفتاب خیشتن دید. دریای خون اضافه تشبیهی و همچنین استعاره از شفق. مصرع دوم کنایه از نابودی حکومت. آفتاب استعاره از بخت و عمر بچه ها. حالا معنی بیت: با دیدن غروب خورشید احساس کرد عمر خودش هم به پایان می رسد. چندیشید آن دم کس ندانست که مژگانش به خون دیده تر شد. مژگان میشه مژه ها، دیده میشه چشم. مصرع دوم کنایه از به شدت گریه کردن. مژگان مجاز از چشم. خون استعاره از اشک. معنی بیت: کسی نمیداند که او به چه چیزی فکر میکرد، زیرا داشت به شدت گریه میکرد. بیت دهم: چو آتش در سپاه دشمن افتاد، ز آتش هم کمی سوزنده تر شد. آتش، چو آتش آرای تشبیه، سوزنده تر شدن از آتش آرای اغراق و مبالغه است. معنی بیت: سپس مانند آتش و حتی سوزنده تر از آتش به میان سپاهیان مغول رفت و به کشتار آنها پرداخت. در آن باران تیر و برق پولاد، میان شام رستاخیز میگشت. برق منظور درخشش یا درخشندگیه، شام منظور هنگام غروب، رستاخیز قیامت. منظور باران تیر اضافه تشبیهیه، شام رستاخیز استعاره از میدان جنگ، پولاد مجاز از شمشیره. معنی بیت: جلال الدین در آن شب که میدان جنگ همچون قیامت شده بود، میان باران تیر و برق شمشیر مبارزه می کرد. بیت 12 هم. در آن دریای خون در دشت تاریک به دنبال سر چنگیز میگشت. چنگیز که فرمانده سپاه مغول بوده، دریای خون اضافه تشبیهیه و استعاره از میدان جنگ بچه ها. دنبال سر کسی گشتن کنایه از این که به فکر کشتن او بودن. معنی بیت: در میدان جنگ در جستجوی چنگیز بود تا او را بکشد. بدان شمشیر تیز عافیت سوز در آن انبوه کار مرگ می کرد. بدان میشه با آن، عافیت سوز میشه نابود کننده. بعد اون وقت عافیت سوز بودن کنایه از کشنده بودنه، کار مرگ کردن کنایه از کشتنه، مرگ مجاز از عزرائیل. معنی بیت: جلال الدین با شمشیر کشندش نقش مرگ را ایفا می کرد و دشمن را از بین می برد. ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت، دو چندان می شکفت و برگ می کرد. برگ استعاره از سرباز مغوله، شاخه استعاره از لشکریان مغوله، لشکر مغوله. برگ از شاخه می ریخت کنایه از کشتن سربازان مغول. می شکفت و برگ می کرد کنایه از زیاد شدن. بین برگ ریختن و شکفتن تضاد داریم. معنی بیت: اما هرچه از سربازان مغول را می کشت، دو برابر افراد، دو برابر آن افراد به جنگ او می آمدند. میان موج می رقصید در آب، به رقص مرگ اخترهای انبوه. رقصیدن ستارگان، اختر میشه ستاره. رقصیدن ستارگان تشخیص به استعاره است. رقص مرگ تناقض یا پارادوکس. بچه‌ها جلسه قبل توضیح دادم هیچ کس موقع مرگ نمی رقصه. وقتی یه همچین موضوعی که اتفاق نیفتادنیه شعر مطرح میکنه بهش میگیم آرایه تناقض یا پارادوکس. معنی بیت: انعکاس تصویر ستارگان در موجهای آب، در موجهای آب رود سند. مانند رقص مرگ بود. به رود سند می غلطید برهم، ز امواج گران کوه از پی کوه. گران در اینجا به معنی سنگینه. بعد موج مانند کوه باشه هم تشبیه هم اقراره، اقراقه. بعد معنی بیت: موجهای رود سند مانند کوههای بزرگی روی هم می غلطیدند. خروشان ژرف بی پهنا کفالود، دل شب می درید و پیش می رفت. ژرف به معنی گود و عمیقه، بی پهنا یعنی وسیع. بعد دل شب اضافه استعاری و تشخیصه. دل شب دریدن کنایه از پیش رفتن در تاریکی. معنی بیت: رود سند پر صدا، عمیق، وسیع و کفالود بود و در میانه شب به مسیرش ادامه میداد. از این سد روان در دیده شاه، زهر موجی هزاران نیش می رفت. سد روان استعاره از رود سنده. بعد سد که نمی تونه روان باشه، پس آرایه متناقضی نما یا پارادوکس داریم. موج مانند نیش باشه آرای تشبیه داریم، دیده مجاز از چشمه، بعد نیش در دیده رفتن کنایه از آزار دیدنه، هزاران نماد کسرت مجاز از زیادی. معنی بیت: رود سند در چشم جلال الدین مانند سدی بود که هر موجش هزار نیش بر جان او می زد. ز رخسارش فرو می ریخت اشکی، بنای زندگی بر آب می دید. رخسار میشه چهره، بنای زندگی اضافه تشبیهیه. مصرع دوم کنایه از ناپایداری زندگی و پادشاهی، رخسار مجاز از چشم. معنی بیت: اشک بر صورتش جاری شد زیرا زندگیش در حال نابودی بود. زیرا زندگیش در حال نابودی بود. در آن سیمابگون امواج لرزان خیال تازه‌ای در خواب می‌دید. سیمابگون یعنی برنگ جیوه. سیماب یعنی جیوه. خیال به معنی اندیشه و فکره. امواج مانند جیوه آرای تشبیه. مصرع دوم کنایه از اینکه فکر تازه‌ای داشت. معنی بیت: با نگاه کردن به امواج رود سند فکر تازه‌ای به ذهنش رسید. به یاری خواهم از آن سوی دریا سوارانی زره پوش و کمانگیر. دریا منظور رود بزرگه که منظور همین رود سنده. زره پوش در اینجا منظور جنگجوه. کمانگیر یعنی تیرانداز. دریا استعاره از رود سند. معنی بیت: از آن طرف رود سند سربازانی قوی به کمک خودم می آورم. دمار از جان این قولان کشم سخت، بسوزم خانمان هاشان به شمشیر. دمار از کسی کشیدن یا دمار از کسی برآوردن کنایه از نابود کردن. قولان منظور مغولانه. قولان استعاره از مغولانه. معنی بیت: با آن سواران که به من کمک خواهند کرد انتقام سختی از این مغولان میگیرم. شبی آمد که میباید فدا کرد به راه مملکت فرزند و زن را. در اینجا را و راه با همدیگه جناس دارن. معنی بیت: اکنون برای من زمانی رسیده که باید زن و بچه‌ام را در راه میهن فدا کنم. به پیش دشمنان استاد و جنگید، رهاند از بحر بند اهریمن وطن را. استاد یعنی ایستاد، رهاند یعنی نجات داد. اهریمن در اینجا استعاره از مغولانه. در مقابل کسی ایستادن کنایه از مقاومت. معنی بیت: این زمان باید در مقابل دشمنان مقاومت کرد و برای رهایی مردم وطن از دست دشمنان دلاورانه جنگید. شبی را تا شبی با لشکری خورد، ز تنها سر ز سرها خود افکند. شبی را تا شبی یعنی در طول یک روز، خرد به معنی کوچک، خود یعنی کلاه جنگی، بعد ز تنها سرفکندن و ز سرها خود افکندن، کنایه از کشتن. حالا معنی بیت: در طول یک روز با لشکر کوچک خود در مقابل دشمنان ایستاد و بسیاری از آنها را کشت. چو لشکر گرد بر گردش گرفتند، چو کشتی بادپا در رود افکند. چو یعنی وقتی که در مصرع اول، چو یعنی وقتی که در مصرع دوم، چو یعنی ماننده. گرد بر گرد گرفتن به معنی یا کنایه از محاصره کردن. بادپا یعنی اسب تندرو. بعد بادپا مانند کشتی آرای تشبیه. چو و چو جناس تام دارن با هم دیگه. معنی بیت: هنگامی که لشکر مغول جلال الدین را محاصره کردند، اسب خود را مانند کشتی به آب انداخت و وارد آب شد تا به آن طرف رود سند برسد. چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار، از آن دریای بی پایاب آسان. دریا منظور رود سند، بی پایاب میشه عمیق. بعد بین دشوار و آسان تضاد داریم. دریا استعاره از رود سند. معنی بیت: وقتی آن جنگ سخت به پایان رسید، حالا ادامه معنی توی بیت بعدیه. به فرزندان و یاران گفت چنگیز، که گر فرزند باید، باید اینسان. اینسان میشه اینطور. باید یعنی لازم است. بعد معنی بیت: چنگیز به فرزندانش گفت، فرزند باید مانند جلال الدین شجاع باشد. به پاس هر وجب خاکی از این ملک، چه بسیار است آن سرها که رفته. پاس میشه حراست و نگهبانی، ملک میشه پادشاهی، رفته یعنی کشته شده، سر مجاز از انسانه، سر رفتن کنایه از کشته شدن. بین هر و سر جناس ناقص داریم. هر وجب کنایه از مقدار کم. خاک مجاز از سرزمینه. معنی بیت: برای دفاع از هر وجب کشور ایران، انسان‌های بسیاری جان خود را فدا کرده اند. بیت بعدی: زمستی بر سر هر قطعه زین خاک، خدا داند چه افسرها که رفته. افسر به معنی تاج پادشاه اینجا. رفته یعنی از بین رفته یا کشته شده. بعد حالا کلمه افسر مجاز از انسانهای بزرگه. بین بر و سر و سر و هر جناس داریم. رفتن افسر کنایه از کشته شدن بزرگان. خاک مجاز از وطن.
معنی بیت: به خاطر عشق به وطن سرداران و پادشاهان زیادی کشته شدند. کارگاه متن‌پژوهی سوال یک: در متن درس واژه‌هایی را بیابید که معانی زیر را دارا باشند. اسب میشه بادپا، نابود کننده میشه عافیت سوز، عمیق میشه ژرف یا بی‌پایاب. بعد خدمتتون عرض بکنم که سوال دو: خب ببینید بچه ها، توی این سوال دو قلم رو به زبانی راجع به قید صحبت کرده. قیدها کلمه هایی هستند که در جمله به کار میرن، اما میتونیم اونها رو از جمله حذف کنیم بدون اینکه اخلالی در جمله ایجاد بشه. این اولین ویژگیشونه. و دومین ویژگیشونه اینه که قیدها معمولا حالت یا محدودیتی رو به جمله اضافه میکنن. حالا توی این جمله ها کلمه امروز رو مثال زده. من برای اینکه جا بیفته کلمه پارسال رو مثال میزنم و برای تو نقش کلمه پارسال رو تو جمله های مختلف بررسی میکنم. یه جمله مثال میزنم، میگم پارسال را به خوشی گذراندیم. در این جمله کلمه پارسال نقش مفعول داره. چرا؟ چون که بعدش را اومده. یه جمله دیگه مثال میزنم، میگم که پارسال زمانه غم بود. در اینجا پارسال نقش نهاد داره. چرا؟ چون که در موردش خبری داده شده. جمله دیگه مثال میزنم، میگم مایه خوشحالی من پارسال شد. پارسال در اینجا چیه؟ پارسال مسنده. چرا؟ چون که قبل از فعل اسنادی شد اومده. یه مثال دیگه میزنم که پارسال نقش مضاف الیه داشته باشه. پیروزی پارسال در ذهن من ماندگار شد. در اینجا کلمه پارسال مضاف الیه. این پنج تا، این عذرخواهی میکنم، چهار تا مثالی که زدم تو هیچ کدومش کلمه پارسال قابل حذف نیست. اگر پارسال رو حذف کنیم جمله دچار اختلال معنایی میشه. اما میخوام حالا یه جمله دیگه مثال بزنم که پارسال نقش قید داره. من پارسال به ورزشگاه رفتم. این جمله اگر پارسال ازش حذف کنم، میگم من به ورزشگاه رفتم، جمله دچار اختلال معنایی نمیشه. پس در اینجا کلمه پارسال نقش قید داره، چون که داره زمان رفتن منو محدود میکنه به پارسال. یک و دو، زمان رفتن من رو چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. این تعریف کلی بود از قید. توضیحات سوال دو رو بچه ها کلن زیرش خط میکشید. بعد گفته که در بیت های نهم و دهم قید ها را مشخص کنید. چه اندیشید؟ در بیت نهم میگه چه اندیشید؟ آن دم کس ندانست که مژگانش به خون دیده تر شد. زیر آن دم خط بکشید بنویسید قید. زیر به خون دیده خط بکشید بنویسید قید. چون که میگه مژگانش چطوری تر شده بود؟ به خون دیده. مورد بعدی تو بیت ده، زیر چو آتش خط بکشید بنویسید قید. زیر در سپاه دشمن خط بکشید بنویسید قید. و زیر کلمه کمی خط بکشید بنویسید قید. این عبارت هایی که به عنوان قید مشخص کردیم نوع یا حالت رو مشخص کرده بودن تو این جمله ها، و همین خاطر بهشون گفتیم قید. بعد شاید واسه بعضی سوال باشه که مثلا عبارت به خون دیده چطوری میشه قید. ببینید به خون دیده ظاهرا متممه، چون که قبلش حرف اضافه به اومده، اما چون که این متمم رو میتونیم از جمله حذف کنیم بدون اینکه جمله دچار اختلال معنایی بشه، بهش میگن قید، یا متمم قیدی هم بهش گفته میشه. قلمرو ادبی سوال یک: دریای خون در بیت های هشتم و دوازدهم استعاره از چیست؟ در بیت هشتم استعاره از غروب خورشید، در بیت دوازدهم استعاره از میدان جنگ. سوال دو: ابیات زیر رنزده رو کاربرد تشبیه و کنایه بررسی کنید. زرخسارش فرو میریخت اشکی، بنای زندگی بر آب میدید. بنای زندگی اضافه تشبیهی و مصرع دوم کنایه از ناپایداری زندگی. در آن سیمابگون امواج لرزان، خیال تازه‌ای در خواب میدید. امواج مانند جیوه آرای تشبیه. مصرع دومش کلن کنایه از فکر تازه‌ای به ذهن آمدن. خدمتتون عرض بکنم که حالا توی سوال سه درباره قالب چهار پاره توضیح داده بچه ها. منظور از چهار پاره بیتی قالب شعریه که در اون هر بیت، هر دوتا بیت با هم مرتبط باشن و مصرع‌های دومشون با هم هم قافیه باشه. الان مثلا تو بیت، تو دوتا بیت اول نگاه بکنید، بیت اول شعر، توی بیت اول همونجا که میگه به مغرب سینه مالان قرص خورشید، انتهاش کلمه کوهساران اومده، با پایین کلمه نیزداران هم قافی است، درسته؟ این کوهساران و نیزداران با هم هم قافی هست. بعد توی دوتا بیت بعدی تیر خورده و نیم مرده با هم هم قافی هست. توی دوتا بیت بعدی سیاهی و خوارزمشاهی با هم هم قافی هست. پس قالب چهار پاره قالبیه که شعرها، بیت ها دو بیت دو بیت با هم هم قافیه باشن. و اگر هم بخوایم نمودارش رو بکشیم، مثلا دو تا خط روبروی هم میکشیم، همینطوری زیر هم که هر خطمون نشونه یک مصرع باشه، بعد در انتهای مصرع های زوج علامت های یکسان میذاریم، دو تا دو تا، مثلا مصرع دو و چهار رو دایره میذاریم، مصرع 6 و 8 رو مربع میذاریم، مصرع 10 و 12 رو مثلا مثلث میذاریم. این با این شیوه میتونیم جواب سوال این قسمت رو بدیم. و این توضیحات سوال 3 هم کلا زیرش خط بکشیده تو امتحان سوال میاد. قلمرو فکری: شاعر در بیت زیر قصد بیان چه نکته‌ای رو دارد؟ بنویسید نابودی حکومت خوارزمشاهیان. سوال دو: حمیدی شیرازی در ابیات زیر چه کسی را و با چه ویژگی های وصف می کند؟ بنویسید جلال الدین خوارزمشاه با ویژگی شجاعت و تفکر. سوال سه: درباره ارتباط معنای بیت زیر و متن درس توضیح دهید. بنویسید هر دو به میهن دوستی و فداکاری اشاره می کند. سوال آخر: شاعر در بیت زیر چه صحنه ای از نبرد را وصف می کند؟ بنویسید تعداد زیاد لشکریان مغول و شجاعت جلال الدین. قسمت گنج حکمت: حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور. نامور به معنی مشهور بچه ها. بعد خدمتتون عرض می‌کنم که خدای عزوجل، عزوجل میشه عزیز و بزرگوار، آفریده است و برومند یا برومند، برومند میشه میوه‌دار. هیچ یک را آزاد نخواندند مگر سرو را که ثمره‌ای ندارد. ثمره میشه میوه. در این چه حکمت است؟ حکمت میشه دلیل. گفت هر درختی را ثمره معین است، یعنی هر درختی در فصل خاص خودش میوه میده که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید. میگه هر درخت یه میوهی داره که در زمان خاص خودش با اون میوه خودش تازه میشه و به خودش افتخار میکنه و گاهی به عدم آن پژمرده شود. پژمرده میشه ناراحت، عدم میشه نبودن، و و سرو را هیچ از این نیست. میگه سرو هیچ کدوم از این میوه ها را نداره، ولی همیشه خوش است و این از صفت آزادگان. مفهوم حکایت اینه که میگه سوال کرد که چرا به درخت سرو میگن آزاد؟ گفت به این دلیل که سرو با وجود اینکه هیچ میوه‌ای نداره ولی هیچ وقت غمگین نیست و همیشه خوشحال و خندانه. با آنچه میگذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. منه یعنی نده یا نگذار، دل نهادن کنایه از علاقمندی. بعد معنی بیت واضحه. بیت بعدی: گرت ز دست برایت چو نخل باش کریم، ورت ز دست نیاید چو سر باش آزاد. کریم میشه بخشنده. در اینجا دو تا آرای تشبیه داریم، اونجا که چو اومده آید و نیاید تضاد داره. نخل نماد بخشندگی و سرو نماد آزادگیه. بچه ها منظور از آزاد بودن یا آزادگی بودن کسیه که دوچار صفتهای بد نباشه، مثلا بخیل نباشه، بددهن نباشه و جوانمرد باشه. به این انسان میگن آزاد یا آزاده. از دست برآمدن کنایه از توانایی داشتن. بعد خدمتتون عرض بکنم که تا همینجا کافیه. پایان درس سوم. همتون رو خدای بزرگ میسپارم.